بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب النکاح جلسه 33 صفحه 365. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیق ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در نکاح متعه بود. به میزان عده در نکاح متعه رسیدیم که جناب آقای ایروانی حفظه الله فرمودن که نسبت به این 4 ماه و نسبت به عده وفات فرمودن عده وفات 4 ماه و 10 روزه. در مورد عده وفات عرض شد که اختلافی نیست، ما روایت متعددی داریم که عده وفات چون به خاطر رعایت حرمت همسره درش فرقی نمی کند بین اینکه چه نوع طلاقی باشد، چه نوع نکاحی باشد، نکاح دائم باشد، نکاح غیر دائم باشد. حتی در روایات میگن نسبت به ملک یمین هم اگر مولای کنیزی بمیرد باید 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد. و اما ان عدتها من الوفات 14 اشهر و 10 روز 10 ایام است. فهو المشهور، مشهور همین رو میگن. و تدل علیه صحیحه زراره، روایت نسخ خاص داریم. سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم، ما عدت المتعه اذا مات عنها الذی تمتع بها، اگر اون مردی که تمتع و بهره میجوید از ازدواج موقت بمیرد چه مقدار زنش باید عده نگه دارد؟ حضرت فرمودن که 14 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روز. ثم قال یا زراره، فرقی توی قضیه نداره، کلا نکاح اذا مات الزوج، هر زن هر نوع نکاحی زمانی که مرد بمیرد با هر نوع زنی باشد، فعل المرأته حرتن کاند، زن حره باشه، او امه او علا وجه کانن نکاح. حالا در همینجا نسبت به امه ممکنه که ازدواجش ازدواج باشه، یعنی محرمیتشون به ازدواج باشه، یا نه اصلا به ملک باشه. میفرماین ایو وجه کانن نکاح منهو، متعتن باشد ازدواج موقت، او تزویجن باشد ازدواج دائم باشد، او ملک یمین باشد. در همه اینها فالعدتو 14 اشهر و 10 روز، 4 ماه و 10 روزه است. دلالت روایات روشنه، نیاز به توضیح هم ندارد. ایشون میفرمایند خب ممکنه شما اینجا بگید ما میتونیم تمسک هم بکنیم به خود آیه شریفه، ولی ممکنه تمسک به عموم قوله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا تربصن به انفسهن 14 اشهر و 10 روز. این اطلاق داره دیگه، هر کدام از شما بمیرن و زوجی بذارن، چه زوج دائم باشد چه زوج منقطع باشد. چون ما قبلا توضیح دادیم که نکاح موقت مصداق حقیقی و واقعی عقد ازدواج است. شما ممکنه بگید خب ما در مقام دو دسته روایت دیگه هم داریم. یه دسته روایت داریم که در همینجا اطلاقش میگه مرئه، اگر مرئه باشد که ازدواجش ازدواج موقت باشد و همسرش بمیره 45 روز بعد عده نگه داره. یه روایت دیگه داره که 65 روز. ای با فرمایش شما تنافی داره. و اذا قیل انه ورد فی روایت علی ابن یقطین ان ابی الحسن علیه السلام عده المرأه اذا تمتع بها فمات عنها 45 یوما، زن زمانی که ازش تمتع جسته می شود، یعنی که عقد موقت دارد، فمات انها، اگر همسرش بمیرد از این زوجه، 45 یوما، این زن باید 45 روز نگه دارد، که این چون فمات انهاست. اگر فمات انها نبود می گفت عدت المرأت ازا تمتع بها 45 یوما، ما می گفتیم خب پس اینجا تخصیص می زنیم، میگیم مار مطلقه، اونجا در خصوص عده عرض کنم وفات رو گفته 4 ماه و 10 روز عامه و خاصه، ولی اینجوری نیست، میگه فمات انها، نست در یکی داره عده وفات رو بیان میکنه و در مورد عده وفات دیگه نمیتونیم، معارضه داره با روایت بالا. در مورد روایت حلبی هم همینه، یه روایت دیگه از حلبی هست، ان ابیه ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام سألت ان رجل تزوج امرأة متعتن ثم مات عنها ما عدتها، یه مردی رو زنی رو ازدواج موقت کرده باش، بعد مرد مرده، عدت چقدره؟ حضرت فرمودن 65 یوما، 65 روز. خب 45 روز، 65 روز، 4 ماه و 10 روز، اینها رو چه کار بکنیم؟ اولا در سند هر دوتا روایت مشکل وجود داره، هر دوتا سند رو به لحاظ سندی روایتایش کدوم حجت نیستن، مخصوصا که معرضان انهای مشهور هم هستن. اگر ایرم نگیب نهایتش این روایت ها با او روایت 4 ماه و 10 روز تعارض میکنن، او روایت موافق آیه قرآنه، موافق اطلاق آیه قرآن، این روایت موافق نیستن، او روایت ترجیح بر این روایت پیدا میکنن. علاوه بر این که اگر هیچ کدوم از این آیه هم نبودن، اگر اونها نبودن تک روایت بود، مثلا عدت المرأت ازا تمتع بها تنها بود، روایت علی ابن یخدیل، اگه ای تنها بود میگفتیم والذین یتوفون منکم اطلاق داره، این روایت خاصه، خاص روایی میتونه عام کتابی رو تخصیص بزنه، ولی در جایی که خود این خاصی که میخواد عام کتابی رو تخصیص بزنه خودش معارض داره، یه معارض دیگه از روایات داره، در مقام تعارض موافقت با کتاب مرجحه برای در مقام تعارضه. پس بنابراین در هر صورت حکم همون میشه که حضرت الله ایروانی و مشهور فرمودن که 4 ماه و 10 روز رو باید نگاه کنیم و تفاوتی نمی کند. قلنا لو تم مستند و روایتین ولم یناقش، مناقشه چیه؟ روایت اول در روایت احمد ابن هلال ابرتائی آمده. احمد ابن هلال ابرتائی خب از بزرگان شیعه بود، مورد اعتماد بود، مردم بهش رجوع میکردن، قالی شد از امام عسکری علیه السلام، بر علیهش هم لعنها و عرض کنم تضعیفهای فراوان رسیده. میدونید دیگه در مورد این قلات یه نکتهی وجود داشته که تا زمانی که اهل قلوب نبودن و در اجیال شیعه بزرگان شیعه بودن، خب بهشون رجوع میکردن، ازشون روایت میگرفتن. بعد از دیگه که اینها چیز شدن، بعضی که اینها منحرف شدن و انحرافشون رو آشکار میکردن، دیگه شیعه دنبال اینها نمیرفتن، شیعه از اینها کناره میجستن، اینها رو به کلاب ممتوره در بعضی جاها ازشون تعبیر شده، همونجور که همه از سگ پارون خود در میرفتن از اینها فرار میکردن، لذا اکثر اینها دیگه بعدن مورد اعتماد نبودن. و خیلی موارد تو نرم افزار نور اگر میبینید بنابر نظر آقای شبیری می نویسن و ظاهر مثلا اخذ المشایخ ان در مقام استقامتشون همین بوده. احمد ابن هلال ابرتائی بعضی هم که می فرمان که بالاخره به وساقتشو بعضی قبول دارن، ولی به لحاظ عقیدتی آدم فاسد العقیده‌ای بوده. حالا میشه بهش تمسک کرد یا نه، اختلافی مبانی هم مختلفه. نجاشی در موردش میگه صالح الروایه یعرف منها و ینکر و قد روی فیه زموم من سیدنا ابی محمد العسکری علیه السلام، از امام عسکری علیه السلام روایت زیاد در موردش در لعنش و ذمش عرض کنم خدمت شما نازل شده. پس بنابراین این نکته ایه که این رو ما بررسیش بکنیم. اما در مورد روایت دوم که تو روایت حلبی بود، اونجا خب نوشته روایت الحلبی عن ابیه عن رجلن، خب ما نمیدونیم عن ابیه عن رجلن کیه، پدر حلبی هم از او مشایخ و اجلایی نیست، از مشایخ ثلاثه نیست که در موردش آمده باشد که لا عرض کنم یربون ولا یرسلون الا عن ثقتین، که ما بگیم حتما اگر روایت رو مرسل آورده عن رجلن من آدم ثقه‌ای بوده مثل ابن ابی عمر. پس روایت به لحاظ سندی دوچار مشکله، هیچ کدوم از روایت قابل پذیرش نیست، مخصوصا که اعراض مشهور هم تو این روایت ها هست و به مضمونش فتوا ندادن. ای تمام. تا اینجا آنچه خوانده بودیم رو خدمتون عرض کردیم. بریم اونجا ببینیم که باقیش چی میشه. میریم سر اون متنی که اول هست و تو باید بخونیم توضیحشو. ولولد المتحقق بهی ملحقون به زوج، اون بچه‌ای که در عقد متعه محقق می‌شود و به دنیا می‌آید ملحق به زوج است و لهو جمیع و حقوق الولد از ثابته فی العقد دائم، همه حقوق فرزندی که در عقد دائم ثابته براش ثابته و اگر پدر قرار باشه اون رو نفی بکنه از خودش، قاعده الولد للفراش جاری میشه. اگه تو اون مدت پدر بخواهد نفی کند باید حالا ظاهرا ملائنه یا یک چیزی اینجوری انجام بده، مثل همون موارد فرقی نمی کند. ولا تستحق زوجه فیه نفقه، یه امروز مشهوراته که زوجه در عقد موقت و عقد دائم دو سه تا فرق داره. یک فرقش یکی در عقد دائم نفقه وجود داره، ولی در عقد موقت همون پولی که به عنوان مهرزن میگیره دیگه، مستحق نفقه نیست. نکته بعدی که توارثی هم بینشون نیست. حالا در موردی که ارث میبرن یا نمیبرن چهار دست چهار احتمال هست، البته ممکنه بگیم چهار تا نظرم هست. یکی که مطلقا حتی موقعی که مطلقا ارث میبرن که تقریبا شاید قائل نداشته باشه، یکیش اینه که مطلقا ارث میبرن اصلا در ازدواج موقت توارثی بینشون نیست. بعضی ها میگن نه توارثی نیست مگر اینکه شرط کنن که ارث میبرن، اگه شرط بکنن با شرط ارث میبرن. بعضی هم میگن که نخیر ارث نمیبرن مگر اینکه شرط کنن که، یا هم مطلقا ارث میبرن مگر شرط کنن که ارث نمیبرن، که هم یک دسته ای که ارث هست فقط در موارد دیگه نمیشه ارث رو نفی کرد، در اینجا میشود ارث رو نفی کرد. مشهور شد نظرشون همینه که ارث نمیبرن مگر اینکه شرط ارث کنن، اگه شرط ارث کنن در این صورت ارث میبرن، که آقای ایروانی هم همین نظر رو قبول دارن. میفرمایند که ولا توارث بینها و بین الزوج بین زن متعه و بین شوهرش توارثی نیست، لو تحقق موت احدهما فی العجل، اگر در همین هنگام عقد موقت یکیشون بمیرن، الا مع الاشتراط، مگر از اول شرط کرده باشد. تصویرتون از عقد موقت فقط عقدای موقت عرض کنم خدمت شما همین دو روزه و یه روزه و چند ساعته نباشه، نه ممکنه بعضیا عقد موقت عرض کنم با سن بالا عقد موقت بکنن. ما یه رفیق خیلی حرفه‌ای توی سمینار داشتیم، قلبش درد گرفته بود، رفته بود دکتر، از مجلس که آمده بود بیرون خانم دکتر رو 10 ساله عقد موقت کرده بود به یه مثلا مهر ناچیزی. حالا بالاخره آمدیم و شرط نکردن چیز نمیبرن، بفرمایید که مهر ارث نمیبرن، ولی اگر شرط نکرده باشن آیوانی میفهمن ارث نمیبرن، ولی اگر شرط کرده باشن که ارث میبریم شرط میبرن ارث میبرن. پس لو تحقق موت احدهما فی العجله الا مع الاشتراط، به شرطی که در زمان عده باشه و زمان عقد وقت عقد نکاح باشه، و الا اگر 6 روزه بوده بعد از این 6 روز یکیشون به رحمت خدا رفت دیگه بعدشون بینونته دیگه. این دقیقاً مثل زوجه مطلقه است، همونطور که زنی هم اگه طلاق بگیره بعد شوهرش بمیره ای هم ارث نمیبره. کما انه لا طلاق فیه، در مورد عقد موقت طلاق نیست که قبلا توضیحشون خدمتون گفتم، بل تحصل البینونه بین زن شوهر جدایی به انتهاء المده اتفاق میفتد دیگه، از اون زمان 6 روز تمام بشه، او هبت ما تبقی منها، یه با هم دیگه عقد یک ساله‌ای بستن یه مدتی بوده، بعد مرده میگه آقا من میخوام برم سفر خارج از کشور، میگه تو که میخوای بری من اینجا الکی بدون شوهر، خب اینجا واسم نفقم که ندارم، همسرم که ندارم، ما باقی مدت رو به من ببخش که حداقل من میتونم ازدواج کنم دیگه. ولا یجوز للمسلم التمتع بالکافر غیر الکتابیه، که این رو هم قبلا بحثش رو کلا کردیم که نمیشود مسلمان ازدواج بکند ولو ازدواج موقت با کافره غیر کتابیه، فقط با اهل کتاب میشود ازدواج موقت بس، که البته حالا ایش درش اختلافی بود، آقای ایروانی نظرشون رو جلوتر بیان کردن. ولا یصح عند المشهور، در نزد مشهور صحیح نیست تجدید العقد دائما او منقطعا قبل انتهاء العجل، که رو باز امروز نمیرسیم، احتمالا اگه به روز دیگه واسه همونجا توضیح رو خواهم داد. بریم سر بحث ادامه بحث خودمون. بحث بعدیمون بحث الحاق ولد به زوج بود. این ظاهرا دلیلی نمیخواد، امر واضحیه، به خاطر که کسی که زوج باشد اطلاقات تمام ادله زوجیت شاملش میشه، قاعده فراش هم که الولد للفراش و للآهر الحجر، بر همسر موقت هم فراش صدق میکنه و و بنابراین همه اون آثار برش مترتبه. و اما ان الولد ملحقون به زوج و هو من واضحات الفقهی، از واضحات فقه هست و تدل علیه صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث عن المتعه قلت ارأیت این حبلت، حالا اگر آمدیم و این زنه باردار شد چی؟ حضرت فرمودن هو ولده، اینم ولدشه و هو و غیرها، روایات دیگه ایم هست. بعدیشون درست میفرمایند به درستی که بلا نحتاج الى روایت خاصه، احتیاج به دلیل خاص نداریم، چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الولد للفراشه و للآهره الحجر. حقا این حدیث شریف قاعده فراش تقریبا جزء اون روایاتیه که تقریبا میشه به یک جوری بگیم که در واقع خود الفاظش قطعی به شمار میاد، از باب نه اون تواترهایی که فقط به لحاظ تعداد نقل باشه، از اون تواترهایی که به خاطر قرینه انسان یقین حاصل میکنه که ای از حضرت رسول صادر شده. علتش هم همینه که این روایت به خاطر مضمون و لفظهای عجیبی که داره، احتمالی که تو 7-8 سندی که داره با افراد مختلف از حضرت رسول نقل کردن، ای که همه اینها بخوان یه جمله ای رو با هم دیگه جعل بکنن، مضمون جعله همگیشون همین جمله واقع بشه، تقریبا نزدیک به صفره. شما خودتون الان در مردم عادی که این مسئله رو بلد نیستن بگن که شما به یک لسانی میخوایم قانون بنویسیم، بگین که بچه رو به آدم زناکار نمیدیم، بچه مار پدر قانونی و مار اون کسیه که زن در حباله نکاح اون قرار داره، اگر بخوان به افراد با لسانهای مختلفی بگن، فکر نمیکنم از 1000 نفر یک نفر بگه ای رو بیان بکنه که بچه از بستر است و یعنی کنایه دیگه، بستر یعنی بچه از بستر است و مرزناکار را سنگ است. کسی از ببینید از 1000 نفر، از 2000 نفر آدم که بخواین همچی جمله کنایه رو به کار میبرن یا به کار نمیبرن. عرض کنم که خب این جمله احتمالی که کسی هم مضمونش رو به این جمله بیان کرده باشه نیست. ای تو اینترنت یه چیزی از چند سال پیش شد، در 12 سال پیش شد، شاید اگه سرچ کنین این جمله را حتما این عکس هم بیاد، عکس جالبیه که یه هندوانه فروشی مار اول انقلابی یه وانت هندوانه داره، پر بار هندوانه کرده، بعد بغل این دیوار وانتش نوشته که امام خمینی دو تا نقطه ملت ما برای خربزه قیام نکرده. استفاده ابزاری از فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. حالا اگر یک کسی بخواد بگن آقا یه جمله تاریخی بگو که آقا ما ملت ما برای یک کار اساسی قیام کرده است، چند نفر این جمله رو میفرمن که ملت ما برای خروز قیام نکرده است. حالا اگر از 5 نفر شما این جمله، شما هم دفعه اول همین جمله رو ببینید، ببینید که اصلا ساختار این به جمله های حضرت امام رحمت الله علیه هم میخورد دیگه. خب حالا عرض کنم 5 نفر یا 6 نفر بیان جعل کنن یک دروغی رو بخوام به حضرت امام نسبت بدن، چند نفر با این جمله خارج از متعارف میان نسبت بدن؟ این جملات هم همینجوریه. لذا قاعده فراش دیگه حاشیه رفتیم، از اون قواعدیه که بسیار محکمه و این هم قابل مناقشه نیست، چون روایات متعدد بین شیعه و سنی داره، با همین لفظ داره، بدون پس و پیش و جابجایی داره و لذا این از مسلمات. اما ترتب جمعی حقوق الولد از ثابته فی العقد دائم، این که این بچه تمام آثار فرزند رو و تمام حقوق بچه‌ای رو دارد، همه آنچه که در عقد دائم گفتیم برای این بچه هم وجود دارد. می‌فرمایند خب لازمه که این فرزند، هر کسی که به لحاظ شرعی فرزند به حساب بیاد، همه آثار برش مترتبه. حالا بعضی از آثار برای فرزند است، به ما هو این که نسبت فرزندی برقراره که قبلا هم گفتیم، بعضی از آثارم از آثار عقد نکاح شرعیه که این هر دو تاشو داره. فبه اعتبار ان نزالک لازم کنه ولد این مرد است، از یشموله آنزاگ ادلاغ و ادلت احکام الولد از ثابته لعنوانه. هر کسی گفتن ولد ارث میبره، ولد محرمیت داره، ولد اینجوری داره، ولد عاق والدین میشه، همه خصوصیات برای همچنین بچه هم هست و لذا پدر و مادر در اینجور موارد نباید پنهان کنن. یکی از مشکلاتی که در عقد موقتا به خاطر که تو جامعه ما چنین فرهنگش جا نیفتاده ایه که این بچه رو همیشه میخوان، حتی تو ازدواجای دائم من بارها دیدم اون خیلی از این مواردی که ازدواج دائم میکنن، فرزندهای متعدد دارن، ولی در خانواده هایی هستن که پنهان چیز نیستن، خانواده خانواده علمایی و مذهبی نیستن، اینا این رفتارهای خوب رو ندارن. ما الان نمونه واضح که الان داریم، خود مثلا خانواده خود ما همینجوری هست. من سه جور عمو عمه دارم، یعنی هم عمو عمه اصلی دارم، یه عمو عمه اندر دارم، باز یه عمو دارم که باز از یه همسر اول اینا در طول بوده، یکیشون به رحمت خدا رفته، باز همسر بعدی بوده، او به رحمت خدا رفته، باز پدر بزرگ ما مادر بزرگ ما رو گرفته. ولی در هر صورت به خاطر که بالاخره خب خوانده عالم بودن، همه با هم دیگه، یعنی همون نسبت ها، همون رفت آمدا، همون جور عمه جانن، هیچ احساسی مثلا اگه یکی از بیرون بیاد ما رو تو مجلس ببینه و رفت آمدا اینا رو ببینه، خیلی وقتا شاید متوجه نشه که یه عمه ما یا یه پسر عمو ما با پسر عموهای اصلی ما نیستن. ولی خب از اون طرف ما داریم میبینیم خانواده هایی رو که از نزدیک هم داشتیم، همچه خانواده هایی رو که نه، مثلا یک همسر اول داشتن، همسر دوم رو تا سالها، تا مثلا 20-30 سال پنهان کردن. این به خاطر جو بد فرهنگی که در جامعه وجود داره و بچه ها همیشه با، الان که بزرگ هم شدن همشون هم آدم های موفقی هستند، ولی میگن ما همیشه با یه حالت حقارت دسته دوم بودن، بچه پنهانی بودن، خونه بابامون یواشکی به هوای روزه میامدیم، به هوای روزه میرفتیم، حق نداشتیم خواهر برادر رو ببینیم. حالا که بعد از مثلا اینکه پدره به رحمت خدا رفته و سالها هم گذشته که اینها متوجه شدن، هنوز هم عرض کنم خدمت شما اینها رو همون پنهانکاری ها و اینها رو قبول نکردن، و اینها به خاطر هم جو فرهنگی، همان به خاطر همین که اون بالاخره به نظر ما پدر تقوای لازم رو به خرج نداده که بالاخره اینها رو قشنگ به بچه ها معرفی کنه، لذا حق بچه بزرگ و بچه کوچیک و اینها به اسم خونه به اسم مادر اینا بشه و خونه به اسم مادر اونا بشه، بعد اینا با هم دیگه دعوا پیدا نکنن و علل قاعده اینها بعدن همین اتفاقات میفته. حتی برای عرض میکنم دیگه، اکثرا اینجوریه که بچهای اون زن اول غالبا نمیتونن بچه های زن بعد رو بپذیرن و همون اختلافاتی که بعدا بین اینها به وجود میاد، ولی به لحاظ شرعی همه آثار هست و لذا ما همیشه به رفقا این رو تذکر میدیم که همچی موردهایی اگه توی خانواده دارید، اگه پدرتون همچی کاری کرده، اینها رو زود چیز کنید و مواظب باشید که یک موقعی مادران شما، من همیشه میگم یکی از مواردی که مادران انسان آدم رو به جهنم میبرن همه حرفاست، اون مواردی که مادر میگه من راضی نیستم که تو با فلانی رفت آمد کنی، با بچه های خواهرم رفت آمد کنی، با او بچه های دیگه مادرتون، اسم هووی من اگه جلوتون بیاریم شیرتون حلال حروم میکنم، یا از اما مواردیه که از نظر مادر پشیز ارزش ندارد، آق والدینش ذره‌ای در این موارد ارزش ندارد و انسان باید هر چیزی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. وقتی خداوند متعال میگه این برادرت نسبت به برادرت حق داری، حق صله رحم داری، این حسادتهای زنانه و این رفتارهای غیر خداپسندانه و غیرتهایی که ذات حق متعال بر زن حرام کرده، اینها ذره ارزش نداره. چه کار کردن؟ بهترین راهش هم تجربه که حالا ما گفتیم و دیده و اینا، بهترین راهش بی محلی کردن، حواستون باشه، یعنی هیچ نگن و محلی ندن. ما بارها از ما اول گفتیم باید جا بندازید، اینو توی رابطه خودتون با افراد، با خانمتون، با بچه‌تون، با همه راه بندازید که آقا هر کسی روابطشو با دیگران خودش درست میکنه. رابطه دینی، یعنی اگر مادر شما با خواهرتون قهره، بابای شما با داداشتون قهره، انتظار داره شما نرید، اولین نکته ای که اینها دارن بی تقوایی محض میکنن. و در بی تقوایی اگر پدری با برادرش قهره و یک ذره تقوا داشته باشه، باید به بچه‌ش راهی بکنه که آقا من با داداشم قهرم، هیچ ربطی به تو نداره، تو باید بری و ارتباطات خودت رو داشته باشی، تو با من کار نداری. همون طوری که مادر عاقل پدر عاقل اگه از هم دیگه جدا میشن، رابطه بچه‌ها رو به طرف مقابل به هم نمیزنن، اینم هم همین جوریه. حالا بین دو تا خواهر دعوای اختلاف بوده، بچه‌ها میگه شیرتون حلال نمیکنم اگه شما نخواسته باشید، شما بخواید پاتون خونه خالتون بذارید، شما وظیفه داری خاله بری سر بزنید، اولا که نذار بفهمه، فهمیدم ذره محل نده، گفتم بگو شما شیر رو حرام کن، من وظیفه‌م که پیش شما هم بیام، ولی توی جور مسائل چون خلاف حکم خداست، من هیچ وظیفه‌ای ندارم به نظر شما عمل کنم. از همون طرفم هم همینه، خواهر ادنره، برادر اندره، اینها رو باید بهشون سر زد، رفت آمد، مخصوصا اگر شما پسر بزرگترید مواظب باشید که ذره اگر حق اینها توی زندگی اجحاف باشه و دنیا پاتون گیره. خداوند متعال می فرماین لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا، که خیلی هم تو زندگی ها، مخصوصا چون ما از نزدیک با چند تا زندگی اینجوری روبرو بودیم، اینها خیلی حقای بزرگیه و خیلی به گردن انسان حق میاره. گفتم حالا یه تذکر اینجا بدم، چون ممکنه در آینده هم ممکنه دوچارش باشید، هم ممکنه در آینده محل مشاوره قرار بگیرید یا تو زندگی وارد بشید که تو زندگی ها ببینید همچی مشکلی هست. لذا تمام تلاشتون رو بکنید که این قضیه رو درست کنید، دلها رو به همدیگه نزدیک کنید، و الا گره های بزرگی. من خودم تجربه داشتم تو زندگی هایی که میدیدم خیلی تو زندگی اینها گره هست، یعنی یه فامیلی زندگیشون زندگی گره، اصلا زندگی عادی نیست که این همه مشکلات تو یک زندگی وقتی وارد میشدیم میده. حالت اصلی من خودم پیدا کردم که همینه، که اینها خواهر و برادرایی هستند که رابطه خواهر و برادری رو این وسط گذاشتن کنار، و عملا اینها تقریبا عاقبت به خیر نشدن اکثرشون، همه زندگیاشون پر مشکل و پر گرفتاره به خاطر اینکه صله رحم نمیکنن. حالا بعضی وقتا طرفین با هم دیگه منافرت دارن، بعضی وقتا نه، غالبا هم که اینجوریه که خواهر برادرای بزرگتر یه خصوصیت رو دارن که نسبت به اونها احساس میکنن که نه، هرچی هست مال مایی و شما حق توی زندگی ندارید و اونها رو طفیلی دیدن. مخصوصا که اگر یک زن ازدواج موقت بوده، بابای مرده، کسی هم نیست یه وسط استفاده چیز بکنه، اثبات بکنه، حتی حاضرن نیستن بپذیرن. وقتی بهشون میگن آقا اگه مادر شما اینجوری که شما میگی فرشته بود و زندگی همین چیز گل و بلبل بوده، چرا پدر شما دنبال ازدواج موقت رفته؟ اگه واقعا قبول دارید که پدرتون عیاش بوده، که خب به نسبت به بچه‌ها چه ظلمی وجود داره، اگر هم ازدواج دائم بوده، خب معلوم میشه تو زندگی شما یه مشکلی وجود داشته. وقتی میرید تحقیق میکنید میگن آره، مادر ما سر مثلا زایمان سومش به مشکل خورده بود، دیگه توی رخت خواب مدت افتاده بود. خب حالا مرد نیاز داره، زنش افتاده، دیگه نمیتونه باهاش ارتباط داشته باشه، نه دیگه باید همین چیزی میذاشت کنار. حالا به هر صورت نتونسته کار خلاف شرعی که انجام نداده. بنظر من یکی از ضعف‌ها توی زندگی‌های مؤمنانه امروز، تقریبا میگم مورد موفق من این وسط خیلی کم دیدم. چرا؟ تو خانواده‌های علمای همجوری هم ما رفیقای متعدد داشتیم که مثلا دو سه مدل مثل خود ما مثلا برادر بودن، ولی همشون با هم دیگه بسیار خوب، بسیار مهربان، بسیار نزدیک. من یه رفیق صمیمی داشتم به رحمت خدا را. خب من با داداشاش، تعداد زیادی از داداشون راضی نیستن، نمیگم بالای 10 تا از داداشاش با من رفیق بودن. خب اینها از 4 تا مادر مستقل بودن، از مادرهای متعدد، ولی همه با هم دیگه بسیار خوب، بسیار صمیمی، بخاطر اینکه بالاخره خوانده علمایی بودن، از اول همین مطالب براشون روشن بوده. ولی توی زندگی عوام الناس خیلی از این مشکلات ما برخوردیم. یعنی من خودم یکی از معضلات نسبتاً بزرگ، یعنی اگه به لحاظ درصدی بخوام بگم، عرض می‌کنم که حداقل 10% جامعه ما درگیر جدی این چنین مسئله هایی هستند که باعث اختلافات، کدورت ها، دعوا ها، و چون یه مسئله مهمیه به شدت زندگی ها رو تحت تأثیر قرار میده. خب و اما عدم استحقاق المتمتع به حال نفقه، اما اینکه زنی که عقد موقت داره این استحقاق نفقه نداره. مرحوم اصلش شاید مورد پذیرش باشه، بحث سر ادلهشه. مرحوم صاحب جواهر گفته اجماعیه. خب اگه اجماع باشه اجماع تمامه، ولی برای این اجماع چند تا دلیلم آوردن. مرحوم بهرانی رحمت الله علیه، شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق رحمت الله علیه، 3 تا دلیل آورده. یکیش اون ادلهیه که میگه اینها طلاق داده نمیشن، ارث نمیبرن، فقط مستاجراتن. میگه خب وقتی مستاجرات باشن، اجیر که نفقه نداره، شما به عرض کنم اجیر که نمیخواد نفقه بدی، نفقه مال زنه، ولی او که اجیره نفقه نداره. و استدل له شیخ البهرانی به ما دل علی انها لا تطلق ولا تورث و انما هی مستاجره، قال قدس سره و من المعلوم ان الاجیر لا نفقه له. ایشون میفرماین، من آقای ایروانی حرف خوبی میزنن، میگن که شمایی که به این حاشیه‌ای میخوای تمسک بکنی، خب به روایت بهتر تمسک میکردی. در مقام روایتی هست که سندش بنابر مبنای ما حجت نیست، ولی بنابر مبنای شما که تمام روایت کتب اربعه رو حجت میدونی و اخباری هستی، حجت شما به او تمسک میکردی. و کان من المناسب له الاستدلال لذلك ایضا به روایت هشام ابن سالم، قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأة متعتا مرتا مبهمه، میتوانم با یک زن یک بار ازدواج متع بکنم ولی مبهم بذارم زمانش رو؟ حضرت فرمودن ذالک اشد علیک، اگه کار رو بکنی بدتر میشه، بهتر نمیشه. تو میخواستی این رو مدتش رو مبهم بذاری که تا هر موقع دلت میخواد بتونی ازش به همون یک ذره پولی که میدی، مثلا میگی که آقا تو رو به نکاح موقت در آوردم به 5 سکه، بعد میگی خب حالا این رو مبهم میذارم تا هر وقت دلم خواست از با همین 5 سکه باهاش ارتباط داشته باشم. حضرت فرمودن نه، یادتونه تو اون بحثی که اول گفتم اگه زمان یادتون بره باید چه کار بکنید؟ آقای ایروانی فرمودن باطله جمعی، گفتم مثل حضرت امام، مثل آقای صافی، مثل آقای گلپایگانی، اینها مثل آقای فاضل گفتن تبدیل به عقد دائم میشه. یه تعداد روایت داریم، این روایت هم یکی از همون روایتی که دلالت میکنه تبدیل به عقد دائم میشه. حضرت فرمودن که نه لا یجوز. خب اگه اینجوری بشه اشد و علک میشه ها، یعنی این ازدواج دائم میشه. ترسو ها و ترسوک، او از تو ارث میبره، تو ازش ارث میبری. و لا یجوز لک ان تطلقها، ها نمیتونه ازش جدا بشی مگر اینکه طلاق بخونی، اونم طلاق با شرایط، علی طهرین و شاهدین. قلت اصلحک الله فکیف اتزوجها، خب چه کار بکنم؟ حضرت میفرمایند ایاما معدوده به شیء مسمی، هم زمانش معلوم باشه هم اون مهری که میخوای بدی معلوم باشه. مقدار ما ترازیتون به، همون مقداری که ترازی کردید. فاذا مزد ایامها، در این صورت اگر ایامش تمام شد، کان طلاقها فی شرطها، دیگه طلاقش در همون شرط خودشه. یعنی چی؟ یعنی با همون خود گذشتن اون شرط زمان طلاقش محقق میشه. نمیخوای صیغه طلاق براش بخونی. ولا نفقته ولا عدت لها علیه، نه نفقه داره و نه بر علیه تو عده داره. یعنی اگر تو دوباره خواستی باهاش ازدواج بکنی، دوباره لازم نیست از تو عده نگه داره، باید از طرف دیگری عده نگه داره. پس بهترین حال اینه که اجر مسما زمان مسما. و لعل دلالتها واضحه، دلالتش مشکل نداره. الا ان سندها یشتمل على دو نفر، یکی موسی بن سعدانه، یکی عبدالله بن قاسمه. این روایه دو نفر وثاقتشون ثابت نشده، ولیکن ذالک غیر مهم على مبان شیخ البهرانی، ایشون که قالبیه که تمام کتب اربعه حجتن، بنابراین فرمایش ایشون بنابر نظرشون اشکال نداره. در هر دو راوی بحثایی هم هست، چون فعلا بحث ما اجماعیه و نیازی نداره به این مطلب، دیگه وقت رفقا رو نمیگیریم. هذا وجهان لاثبات عدم وجوب الانفاق علی المتمتع بها، و کلاهما کما ترا، ما اجماع رو که چون احتمال مدرک میدیم قبول نداریم، اجماع محتمل المدرک رو. روایت هم که بنابر مبانی ما درست نیست. والانسب ان یستدل علی ذلک، به فرمایشی که خیلی ای رو قائل است، حتی در موارد دیگه این فرمایش رو بعضی از موارد، در موارد اجماعی مدرکی بعضی از موارد دیگر هم قائلن، یا اجماعات محتمل المدرک. اون هم اینه که بگیم که مسئله عام الولواز، حکمش باید واضح بین اصحاب باشد، چون احتمال نمیدیم که عرض کنم وجوب انفاق او حکمش وجوب انفاق باشد، چون اگر وجوب انفاق بود منعکس میشد علی روایات و کلمات اصحاب. والحال علالعم بالعکس تماما، اصلا چیزی نیامده است. فیتعین ان یکون هو عدم الوجوب و هو المطلوب، که این برهانیه و اون نظریه که بعضیا در اجماع عرض کنم خدمت شما منقول هم در موارد اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرک همین احتمال رو میدن و همین بیان رو هم دارن که در موارد اجماعاتی که احتمال مدرکیت میدیم، اگر یک امر بر یک امری اجماع شده باشد، این حتی اگر محتمل المدرک باشد، اجماع اصحاب قدما حجته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مسئله عام البلوایی باشد، یه حتما باید واضح بین اصحاب باشد، و چون احتمال نمیدیم که این وجوب انفاق باشد، اگر وجوب انفاق بود، یعنی خلاف مسئله ما بود، منعکس میشد بر روایات و کلمات اصحاب. حال یکی هیچ اثری از اون مبنای مخالف در بین کلمات اصحاب نمیبینیم، پس متعین است که این عدم وجوب باشد. حالا در اینجور موارد باید اثبات کنیم که مسئله به قدر عام البلوا بوده که حتما حکمش رو از امام علیه السلام سوال میکردن. اگر این مطلب رو بگیم، این تقریریه که آقای ایروانی در اینجا میفرمایند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.